بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه مباحثه طب المعصومین اواسط صفحه 124 و اوایل صفحه 125 مباحثه میشه. قال الکفعمی و رأیت هذا بعینه فی کتاب لقط الفوائد یا لفظ الفوائد، به هر دو مدل اومده، هم با یه نقطه لفظ الفوائد، هم با دو نقطه لقط الفوائد، اسم کتاب ها. و فیه ایضا، در این گفتار کفعمی و این کتاب همچنین هست، انه شان چنینه، من اراد ان یکثر حفظه، هر کسی که اراده جدی به جا و به موقع داره که حافظش کثرت پیدا کنه، از ایسه انباشت اطلاعات مفید، یعنی کسب علمت و تحصیل علمت به نوع علم نافع باشه، علم نافع نه علم علکی. من اراد ان یکثر حفظه و یقل نسیانه و کم بشه فراموشیش، فلیأکل کل یوم مثقالا من زنجبیل مربا، هر روز یک مثقال زنجبیل بخوره. مثقال مساوی است با 24 قیرات، قیرات رو با قاف و ت دسته دال بنویس، هر مثقالی 24 قیراته، به اصطلاح امروزی برابر است با 4.62 گرم، 4.62 گرم که میگوییم تقریبا 5 گرم. پس هر مثقالی تقریبا 5 گرمه. ببین عمو جان آسونش هم بگم، یک قاشق چایخوری همجور سرخالی عادی 4 گرمه، یک کم که سرپر باشه میشه 5 گرم. تمام شد. این هم مثل مردم برای که راحت باشه، میگم یک قاشق چایخوری یک کم سرپر. خب حالا از زنجبیل بخوره، مربای زنجبیلی، حالا تو بحثای کتاب های دارویی مؤمنا اگر زیاد بخوره، اگر زنجبیل زیاد بخوره ریزش سلولی مثانه میگیره، مقدمه سرطان مثانه میشه. نه تو 24 ساعت میخواد بخوره، یه بار هم میخواد بخوره اشکال نداره. حالا مؤمنا مباحث خودمون رو گم نکنیم، مباحث ما چیه؟ تقویت حافظه و درمان فراموشی یا فراموشیم کم شه. حالا تو کتابای گیاه شناسی یک کلمه درباره چی؟ زنجبیل. گوشه کتابتون بنویسین، یه سری فواید دارم، من میخوام همینی که مربوط به مباحثه است بگم. زنجبیل تقویت کننده حافظه، باز کننده کبد و قاطع بلغم است. بلغم یعنی مکوس، مکوس اضافی، مایعات اضافی، خلط اضافی، ترشحات اضافی چیکار میکنه؟ قطع میکنه. و قاطع بلغم است. و رطوبات غلیظی که در روی جدار روده و معده چسبیده باشد آنها را از بین می‌برد. کتاب اینی که واسهتون گفتم ها، بحث زنجبیل رو میتونین به کتاب دائرة المعارف گیاه درمانی فاطمه اکبری صفحات 175 176 177 178 در این چهار صفحه مطالعه کنین. فوایدش چیه، مضراتش چیه، و اون مطلبی هم که ما از خارج گفتیم به کتاب حاشیه بزنیم، مال سرطان مثانه و ریزش سلولی اگر زیاد بخوریم. خب حالا همین یک خطش به درد ما میخوره تو بحث حافظه که مباحثه مونه. بله نفهمیدم، اشکال نداره، اشکال نداره، اون که خیلی درصدش کمه، خوبم هست، اشکال نداره. یه سری فواید متعدد داره. و قال صاحب لقط الفوائد یا لفظ الفوائد، هر دو جورش من دیدم نوشته شده، حتی تو سیدی های جامع الاحادیث نورسه که 800 کتاب توشه، هر دو مدلش من دیدم اومده. و مما جرب للحفظ ان یأخذ زبیبا احمر منزوع العجم، اگر عجم بخونه قشنگتره، 20 درهما. صاحب کتاب لقط الفوائد گوید از چیزهایی که به تجربه عملی ثابت شده برای تقویت حافظه و درمان فراموشی، اخذ نمودن کشمش قرمز، زبیب احمر، کشمش قرمزه که معمولا از انگورهای یاقوتیه، منزوع العجمه یعنی باب دل ایرانیاست، مخصوصا این منطقه بلوچستان اینا هست، به این به انگور یاقوتی ها، باب دل ایرانیاست اگر عجم بخونم، اگر عجم بخونم هر کسی که غیر عربه، درسته مومن ها؟ به خاطر رنگ خوشگلش چشم میزنه. 20 درهمن، 20 درهم از این بگیره. خب 20 درهم، خب درهم از نظر ما چقدر بود؟ 2.5 گرم، 2.5 گرم. از نظر دکتر لبیب بیزون چقدر بود؟ 3.4 گرم. از نظر دکتر لبیب بیزون درهم اینقدر. حالا 20 درهمن 20 ضرب در 2.5 کن، نظر ما ضرب در 2.5 میشه 50 گرم، 20 تا میشه 40 تا، بعد 20.5 اینم 10 تا میشه 50 گرم. 20 درهمن از نظر ما شد 50 گرم. و من از سعد کوفی مثقالم، یه مثقالم از سعد کوفی بگیر. خب هر مثقالی گفتیم 4.62 گرمه، تقریبا 5 گرم. 5 گرم هم پودر سعد کوفی. و من اللبان ذکره درهمینه، از کندر ذکر 2 درهم، 2 درهم بگیر میشه 5 گرم تقریبا. و من از زعفرانه 0.5 درهم، از پودر زعفرانم 0.5 درهم بگیر میشه تقریبا 1.25 گرم. یدق الجمیع، تمام اینا رو له لوردش کن، پودرش کن، خوردش کن. و یعجنو به ماء رازیانج، و یعجنو به ماء رازیانج، و معجون درست کن با آب رازیانه، به آب رازیانه. علیکم السلام. میتونید بحث رازیانه رو در کتاب دائرة المعارف گیاه درمانی محقق فاطمه اکبری صفحات 154 155 156 مطالعه کنید. اما از کل این سه صفحه نصف خطش به درد بحث ما میخوره، نصف خط از کل این سه صفحه. بله بله، رازیانه، رازیانه یعنی رازیانه. از کل این سه صفحه مؤمنان نصف خطش به درد مباحث ما میخوره. و او چیه؟ کنار همون ما رازیانج بنویس رازیانه مغز را فعال میکند. خب یه مطلبی تو پرانتز بگم اخارج، چای رازیانه، رازیانه و عرق رازیانه رو مرد و پسر نباید زیاد بخوره، اگر نه هورمونای زنانش میره بالا، استروژنش میره بالا، هورمون مردانش تستوسترون کم میشه، کم کم میبینی مبتلا به خستگی جنسی میشه. پس زیاد نباید بخوره. این الان معجونه، یه ذره از این قاطی کردی که اونایی که پود بود به هم بچسبن، بتونی حب حب درست کنی بخوری. گرفتین مؤمنات چی میگم؟ خب حتی یبقا فی قوام المعجونه، قوام داشته باشه معجونی که درست میکنی، بتونی حب حب بخوری یا قاشق قاشق بخوری، تلو تلو نخوره، مایه نباشه، یعنی اینقدر عرق رازیانش کم باشه. تصور فهمیدی؟ فقط این پودرها رو به هم بچسبونه. و یستعملو علی الریق، صبح ناشتا بخوری، هر صبح ناشتا چقدر بخوری از این مخلوط معجون؟ یستعملو علی الریق کل یوم وزن درهم، به مقدار یک درهم، مثلا 2.5 گرم تقریبا، 2.5 گرم تقریبا میشه نصف قاشق چای خوری، نصف قاشق چای خوری.
اگه بدن
طرف
گرم
و خوش بده گرمش نمیکنه، نداره داره بسش کاو میذاریم، لیمو شیری میذاریم، مثلا نی فعلا موقع ما حافظش درست کنیم، اونای دیگه رو باز ببینیم مزاجش چجوریه. درست شد مومن؟ خب قال، این صاحب کتاب لقت الفوائد، لفظ الفوائد، گوید و من ادمنه اکل الزبیب علی الریق رزق الفهم والحفظ والذهن ونقص من البلغم، اگر کسی مداومت کند هر روز به خوردن کشمش انگور در صبحانه، صبح زود ناشتا، علی الریق یعنی ناشتا، صبح زود پگاه به اصطلاح فارسی. آفرین. حالا اونی که شما فرمودی درست ها، روایته که هر روز صبح من 21 عدد مویز بخورم میشه کشمش انگور سیاه، اون سر جاش درسته، روایتم مستحبه، اما این داریم حرف این آدمه رو میگه. صاحب لقت الفوائد میگه زبیب، زبیب معنای کشمشه، کشمش سبزم میگیره، اقسام کشمش سبز. اما برای کشمش قرمز، چه کشمش قرمز پلویی، چه کشمش های ریز، این انگور ریزا گرد گرد از هم مثل ساجمس، چه کشمش مؤمنا یاقوتی، خب اینا همه قرینه میخوان، باید بگه زبیب الاحمر. اما وقتی قرینه نمیاره، نه مویزه که کشمش سیاست، نه زبیب احمره که اقسام کشمش قرمز، نه فقط اقسام کشمش های سبز میگیره، چه سبز پررنگ، چه سبز کمرنگ، چه سبز مغز پسته ای. ما بیش از 200 خورده این نوع انگور داریم، که زمان شیخ بهایی، فقط شیخ بهایی انگورهای افغانستان رو تو شعرش داره، 70 نوع میشماره، با 70 نوع هم کشمش میشه. درست شد مؤمنان؟ تازه فقط تو افغانستان که همش کوه پایی و کوهه، کشورش غالبا اینجوریه. حالا اینم، حالا این آقاه میگه، میگه اگر کسی هر روز مداومت کنه و صبح ناشتا که کشمش بخوره، اقسام کشمش سب، هم فهمش بالا میره، هم حفظ و حافظش بالا میره، هم ذهنش فعال میشه، هم از مایعات اضافی بافتی و مخاطها و خلطها و مکوس یعنی بلغمش کاهش پیدا میکنه. خب میگم آقا قربونت، احترام بهت میگذارم، اما من دوست دارم چیزی بخورم که هم اینا رو داشته باشه هم ثواب عبادت ببرم. فرمایش امام صادق هم عمل میکنم، 21 عدد منویز میخورم. تصادف فهمیدی؟ قشنگ مغزمم حسابی قوی میشه. خب حالا این بحث زنجبیل اینا که واسهتون گفتم مؤمنا رازیانه یک کم فقط این چند تا پودر رو به هم بچسبونه، همین مثل معجونه یه هست که درست میکنن تو قوطیه، ما میخواییم این چهار تا پود مومن ها به هم قشنگ بچسته، ولو نباشه، تلو تلو نخوره. نه نگفته دیگه، فقط اینا که به هم بچسبه آغوز بکشه، درست مومن ها تلو تلو نخوره زرف، چه اینجوریش کنی چه اینجوریش کنی. ما میخواییم حب حب بخوریم یا این که با قاشق چای خوری بخوریم، میشه گفتیم نصف قاشق چای خوری هر روز صبح. حالا بحثی که میخواستم خدمتتون بگم تو بحث رازیانه مغز رو فعال میکنه. رازیانه به علت داشتن هورمون زنانه رشد دختران رو جلو میندازه. ریشه رازیانه چون دارای کومارین میباشد، این ماده رقیق کننده خونه. پس کسایی که مبتلا به تصلب شرائین یا انسداد رگها هستن، کومارین براشون خوبه، رازیانه براشون خوبه. اگر کسی درد آرتروزی داره، روغن رازیانه رو به محل درد بماله. اگر کسی اسهال داره، رازیانه رو با زیره سبز به نسبت مساوی دم کنه و بخوره، اسهال قطع میشه. بله نه خود دوناشه، ریشش فقط یکی بود که گفتم، فقط مال کمارین تو اون بیشتر. رازیانه گرمه، برای گرم مزاج ها خوب نیست. افرادی که گرم مزاجن باید رازیانه رو با سکنجبین بخورن. با سکنجبین کسایی که گرم مزاجن رازیانه رو باید با سکنجبین بخورن. زیاده روی در مصرف رازیانه در مردان و پسران خستگی جنسی می آورد و هورمون زنانه استروژن رو بالا می برد. برعکس در زنان و دختران هورمون زنانه استروژن بالا می رود و هورمون مردانه تستوسترون پایین می آید. پس برای میل جنسی زنانی که شوهر دارن بسیار مناسبه و درمان خستگی جنسیشون میکنه، مثل اینکه درمان قاعدگی های نامنظمشون میکنه، مثل اینکه اگر مادری باشه بچه شیرده باشه شیر افزاز منتوزن مبارک.
برای دختران دیگه حال هوای مردانه گندرم خوبه.
بله بیش فعالی پسرانه، اگر دختری بیش فعالی پسرانه دارد رازیانه بسیار براش خوب تا حالتهای زنانش برگرد. بله اشکال نداره بله زیاده روی در مصرف رازیانه معده رو سست میکنه و تشنج میاره و همچنین ریزش سلولی مثانه میاره. شما چی فهمید؟ بله خانم حامله نباید مصرف کنه، چون رازیانه مثل دارچین، زعفران، باقله اینا قاعده آوره، زن حامله نباید مصرف کنه. این تو بحث غیر حاملگیه. این هم مؤمنا، اینا دیگه خارج از کتاب بود، حواشی گفتیم. فقط این که برای گرم مزاجان از با سکنجبین بخور، زیاده روی در مصرفش نکن، سستی معده و تشنج میاره، این تو کتاب گیاه درمانی دارت المعارف فاطمه اکبری بود، صفحه 156 آخر صفحه.
بازار هم دارن بادیان رومی
بله
رومی فرق میکنه
بله بله بادیان رومی دیگه چی کار کنم
کتاب هم اینا مصابی نمشته
آره 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 طبای عادی نمشته طبای عادی یعنی تجربی اما طبای تخصصی با هم فرق یعنی تخصصی گیاهی ها یکم با هم فرق حالا کتاب ها رو که نگاه کنی یعنی عنواناش فرق میکنه
شادیان معمولا ریشهی و یک سال بسید یک سال اندازه
منه
یک متر بالاتر
منه
منه دوناش روی
منه 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 الان میریم آجاقا اونی که درست میگه آجاقا شما درست فرمودی اونی که شما میگی ها مثلا میگن رازیانه بادیان اینجوری میگن بادیان میگن نه بادیان رومی دیدی تشابه اسمی چیه مضاف الیهش هم تو نظر بگه یکم شبیه همه مثلا میگیم حسن خب کدوم حسن حسن پسر رضا یا حسن پسر تقی گرفتیم آقا چی میگن یکم اینجایش دقت میکن خیلی شبیه همه حالی یکم با هم فرق میکن و من ادویت الحفظ و از جمله داروهایی که تقویت حافظه میکنه از ابی بصیر قال قلت للصادق علیه الصلاة والسلام کیف نقدر على هذا العلم الذي فرعتموه لنا چگونه قادر میشویم بر این علوم اهل بیت هر کدوم از علوم رو از طریق اهل بیت نگاه کنیم و چقدر گسترده است چقدر فرعیات داره هر فرعش چند تا فرع داره هر کدومش چقدر حکم داره حالا چگونه میخوام این دستبندی ها و این کلاسر کردن اطلاعات و این گزینش اطلاعات و این برداشت اطلاعات صحیح و یا بخوام پردازش اطلاعات کنم با قوه مفکره خب باید حافظه من قوی باشه برداشت اطلاع حافظه موقت هم قوی باشه چگونه میتونم قادر باشم؟ حالا معصوم میفرمایه فقال علیه السلام خذ وزن عشرت دراهم قرنفلن قرنفلن یعنی گل میخک میخک دارویی گل میخک میخک دارویی برای تحقیق میتوانید به اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی صفحه 1056 1056 مراجعه کنید و همچنین به کتاب دائرة المعارف گیاه درمانی فاطمه اکبری صفحه 334 مراجعه کنید. حالا این میخک دارویی که گرفتی چند درهم؟ 10 درهم که میشه کلن میشه 25 گرم تقریبا و مثلها این همین 25 گرم هم کندر ذکر این هم 25 گرم و دقه هما ناعمن خورد میکنی این قرنفل و کندر ذکر رو له و لورده که به صورت پودر در بیاد ناعمن یعنی بسیار له و لورده کندر سمقه ذکر اصطلاحه چون اقسام کندر داره کندر خوراکی کندر غیر خوراکی باز دوباره کندر خوراکی کندر ابیض کندر ذکر پس کندر دو قسم کندر خوراکی کندر غیر خوراکی کندر غیر خوراکی کندر غیر مرغوبه بیشتر واسه دود کردنه که گفتیم هیچ دودی سریعتر با آسمون نمیره مگر دود کندر او کندر غیر خوراکیه اما کندر خوراکی چند قسمه یکیش کندر ابیض دوم کندر ذکر چند تا نقطه بذاره این اقسام کندره تو بازار اکثرا تقلبیه تو بازار اکثرا چیه؟ تقلبیه بله عمو جان 134 که فرق داره با هم. بعد نگاه کنیم، یکی سفیده شبیه رنگ زرد، اما یکی زرد پر رنگه. حالا اینا رو باید با چشم ببینین مؤمنان. حالا اینجوری هم رو هوا حرف میزن. خب حالا مؤمنان این مال کندور، این که گفتم اکثر تو بازار تقلبیه، میخوام جواب شما بزرگوار بده. خب اینه خوندم حسین مؤمنا، حالا ما حسین شما دوباره بخونم. در بازار غالبا کندور را با ساندارک، ساندارک با سین بنویس، بنویس. در بازار غالبا کندور را با ساندارک و مستکی مقشوش می نمایند که چنین کندوری کندور ناخالص است و غیر مرغوب می باشد. حالا کندور چه خواصی داره؟ خیلی خواص داره. حالا همون ستایی که تو مباحثه ماست، به درد مباحثه ما میخواد. یکی برای تقویت حافظه مفیده، یکی اگر با عسل خورده بشه برای رفع فراموشی درمان نسیان مفیده، یکی اما زنان حامله، گفتیم روزی یه نخود بیشتر نخوره، از مدت 3 الی 4 ماه هم بیشتر نشه، هم واسه حافظه مادر خوبه، هم بچه زیبا و با ذکافت و دارای حافظه قوی میشه. یعنی پتانسیل حافظش، پتانسیل حافظه بچه فونداسیون هاردش بالاست. بفهمه ماهای اول بهتر بود. تو 24 ساعت یک نخود ها گرفتیم. مؤمنا چی میگن؟ چون اگر زیاد مصرف کنن بچه دچار بیش فعالی میشه. اینا قبلا توضیح داده بودم. ثم استف علی الريق، سپس مصرف به جا میکنه، صبح زود ناشتا، هر روز یه مقدار کم از این مخلوط، مثلا چقدر؟ مثلا یک نخود که توضیح دادم. و من هذه الادویه، خب این تیکه ای که خوندم در مصباح کف عمی صفحه 200 بود. و من هذه الادویه لمن یکون بعید از ذهن قلیل الحفظ، کسی که ذهنش خیلی دوره، مخواد برداشت اطلاعات از ذهنش کنم، چه حافظه اصلی چه حافظه موقت، خیلی زمان میبره، زمان از دست میده. مثلا داره مقاله نویسی، مثلا شب امتحانه، مثلا تو جلسه امتحانه، 2 ساعت تموم شده هنوز 3 تا سوال نمیشته، مطلبم بلده ها، اما برداشت اطلاعاتش خیلی کنده، به اصطلاح کامپیوتری رم مغزش خیلی ضعیفه. رم مغزش فرض کن 20، ما 128 میخواییم حداقل این 20، ولی حافظش با این که قویه، تصاف هم بوده یه بار دیگه، نه حافظش هم در به داغونه. مثلا حافظش 20 گیگابایته، ما حافظه حداقل 60 گیگابایت به بالا میخواییم. اینه که میگم برای اینکه تصور کنی ها، اگر مغز انسان همه اطلاعات جهان رو توش جا میده، این سوپر کامپیوترها باید برن قاز بچرمن که مردم درست کردن. ما تا آخر عمرمون ها هرچی هم تحقیق و اینا کنیم ها، از 1/100 حافظه اون بیشتر استفاده نکردیم، یعنی شکر عملی حافظه انجام ندادم. یکی میگم واقعیت دارم، 2 سال شیر خوردی هم مادر جان، به شما کار ندارم، خودم که خوردم دارم با خودم حرف میزنم، 2 سال شیر خوردی هم مادر جان، بله بله، برای تولید هر قطره شیر در پستان مادر 20,000 گلوبول سفید در کاره، تا تو برای یک روزت که شیر از مادر خوردی شکر مادرت نکردی، دو قرط نیمت هم باقیه. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید این شخص من گفت آقا من میتونم احسان به والدین مثلا تام کنم، میتونم شکر پدر مادرم به جا بیارم. حضرت فرمود نمیتونی، اگر تا آخر عمرت دست به سینه در خدمت مادر جانت باشی ها نمیتونی، اندازه یک روزش که بهت خدمت کرده شکرش به جا بیاری. امام صادق راست میگه، بلوف نمیزنه یا شانتاج تبلیغاتی، راست میگه. من مثال به یک قطره شیر زنم. لذا اگر کسی مادرشو اذیت کنه شقی، اگر کسی پدرش اذیت کنه چی؟ جبارن. بفهم اینه که آیات قرآن میگه، خدا هم راست میگه، پیغمبرش هم راست میگه، امام صادق هم راست میگه، هر چهارده معصوم راست میگه. اینم مؤمنا. خواستم یه یادگاری بگم، شما رو دوست دارم مؤمنا، درس همجی خشک نباشه. و من هذهی و من هذه الادویه، بنابر نسخه کتاب شما اونجا دقه هما خط قبل، دقه هما میگیم عیز من، اگر دقه هما بخونی ها تثنیه بخونی یه واوم قبلش داره و دقه هما ناعمن، بنابر نسخه مصباح کفعمی صفحه 200. اما این که آدرس دادی از بحار علامه مجلسی جلد 62 که چاپ اسلامی است که جلد 59 میشه و آدرس صفحه دادی، بنابر نسخه بحار دقه ها مفرد با ها تأنیث، واو هم نداره، دقه ها ناعمن. اما حالا که تثنیه خوندی ها بنابر نسخه مصباح صفحه 200 واو هم میخواد. یکم خواستم فقه الحدیث و اینا یکم وسط. بله دقه هما یعنی هم کندر و هم قرنفل و له لورده کن خیلی خوب، یعنی پودر بشه. ناعم یعنی پودر بشه. حالا بیایم خط بعد که آنام میخونم، و من ها زهل ادویه که شما میفرمایی دکتر لبی بیضون، آدرسی که از بحار میدی اینجا و منها داره، و منها، اما نداره و منها زهل ادویه. این معنای ضمیر رو شما بزرگوار دکتر لبی بیضون کردی، درست شد عمو جان؟ و منها بنابر نسخه بحار که خودش آدرس داده، لمن یکونو بعید از ذهن قلیل الحفظ، ذهنش دور از آبادیه، دریافت مطالب، کنکاش مطالب، استخراج مطالب، پردازش مطالب، گزینش مطالب، کلاسه کردن مطالب، همش کنده، بعید و ذهن، قلیل الحفظ، مندگاری اطلاعاتم چه تو حافظه اصلی چه تو حافظه موقتش هم چیه؟ کمه. یعنی غالبا مطالب رو فراموش میکنه، ملکه در مطالب نداره. چیکار کنم حافظم قوی بشه؟ یؤخذ سنا مکیین، کتاب که تنوین نصب داده به سنا چاپخونه اشتباه کرد، باید الف حرف صدادار آ ای او، حرف صدادار آ، سنا اینجوری باید بنویسی، یؤخذ سنا مکیین، سنای مکی میگیرم، سعد هندی میگیرم. ببین سعد هندی غیر از سعد کوفیه، باز نگو حاج آقا هر دوش سعده، مختصات جغرافیای طبیعی فرق میکنه، از ایس املاح ویتامین تأثیر گذاری یکم فرق میکنه، گرچه لفظا یکیه، هر دو سعد، گرچه از ایس گونه تیره یکیه. یؤخذ سنا مکیین و سعد هندیین و فلفلون ابیضو، اقسام فلفل، فلفل قرمز، فلفل سیاه، فلفل سبز، فلفل سفید. حالا برای اینکه فلفل سفید رو تصور کنی ها، کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی صفحه 792 فلفل سفید. خب اینا رو میگیرن مؤمنا، همون فلفل سیاه تخمای درشتش مؤمنا رنگش تیره مایل به بنفشه، اینا میگیرن میریزن توی کیسه های مدخالی یا نخی، 7-8 روز میذارن توی برکه آب یا جوب آب تمیز چشمه سار اینا، بعد در میارن، بعد از 7 روز حسابی اینا رو ماساژ میدن، پوستش جدا میشه، این مغزش همه سفیده، اینو میگن فلفل سفید. گرفتیم مؤمنا چی میگم؟ گرچه از حیث پرورشی ها رنگای مختلف، حتی فلفل سفید هم داریم، فلفل زرد هم داریم، سیاه هم داریم، قرمز هم داریم، سبز هم داریم، بازم سبز اقسامی داریم، سبز پررنگ لجنی، سبز تیره و سبز عادی. حالا اینا بمونه، مؤمنا دیگه برید نگاه کنین دیگه، 5-6 صفحه است. حالا و فلفلون ابیوان، و کندرون ذکر، و کندرون ذکر، اقسام کندر هم هست، یکیش هم کندر ذکر خوراکیه، و زعفرانون خالصون، زعفران خالص، اسانس شیمیایی نزده باشن، سرریشه ها باشه، یعنی این پرچم های زعفران ها که تو گل زعفران در میرن، این نوک پرچم ها باشه، نه این ته پرچم ها که توی گل فرو رفته که زرد یا سفیده که بر رنگ میزنن، با نوان رنگ غذا میدن، نه این تیکش که خودش قرمزه طبیعیه. و زعفرانون خالصون اجزاءن سواءن، نسبت ها همه مساوی، یعنی اگر گفتی 10 گرم همش 10 گرم، اگر گفتی 2 گرم همش 2 گرم. یدق بنابر نسخه بحار وام نداره، یدق دیگه و یدق نداره، یدق و یخلط به عسل، خورد میشه، پودر میشه، مخلوط با عسل میشه، و یشرب چون که عسل مایعه نوشیده میشه، از این مخلوط با عسل زنت مسقال کل یوم، به مقدار وزن 1 مسقال که تقریبا 5 گرمه هر روز بخوره. بهترین زمان کیه عمو جان؟ یا صبح ناشتا یا شب قبل خواب. اگر صبح ناشتا 21 عدد مویز میخوری ها، این رو بذار شب قبل خواب، مثلا ساعت 10 شب. سبعت ایام متوالیتن، 7 روز پشت سر هم، فان فعل ذالکه، اگر 14 روز این کار رو انجام بده، صبح زود پگاه اول طلوع خورشید بخوره، خیف علیه من شدت الحفظ ان یکون ساحرا، مردم تهمت سحر و ساحری بهش میزنن، از بس مطلب همجون میگه، از این بر از او بر از این بر از این بر. تو هر رشته علمی ها و تعجب میکنه اینا چجور تو ذهنش مونده و چجور با این سرعت برداشت اطلاعات میکنه، میگن نکنه این ساحره. خب مؤمنا، بذار 1-2 خط دیگه هم بخونم بعد یه چیز دیگه خارج بگم. و منها عن علی علیه الصلاة و السلام. خب حالا سندهای پایین کتاب درست کنیم، شماره 1 بحار جلد 62 صفحه 272 حدیث 1، استغفرالله، حدیث 71، حدیث 71، این آدرس بحار علامه مجلسی چاپ اسلامی تهرانه، اینی که تو کتاب نوشته، بالای جلد 62 بنویس 59 میشه چاپ بیروتی جدید، بقیهش دیگه این قبلی بخون، صفحه 272 حدیث 71. این روایت بعدی که میخونم، باز آدرسش تو کتابه، به حال جلد 62 صفحه 273 حدیث 72. این بنابر چاپ اسلامی تهران، بنابر چاپ بیروتی جدید میشه 59، جلد 59، آدرسش همینه که گفتم. به اندازه که روون باشه دیگه، روون باشه، نیست به قرینه. چرا میگم روون باشه؟ به قرینه یشرب منه. اگر میگفت یؤکل منه نمیخواستیم شل باشه، گفتیم که عسل کم هم باشه بس. اما به قرینه که میگه یشرب منه معلوم میشه باید عسل روون باشه، به صورت مایع بخوریم، پس باید عسلش یه مقدار بیشتر باشه. روایت بعدی که آدرسش خوندم، و منها از جمله مخلوط های و معجون هایی که تقویت حافظه و درمان فراموشی میکنه، فرمایشی که از امام علی علیه السلام نقل شده، من اخذ من الزعفران الخالص جزءا و من السعد جزءا. الف لامش الف لام سعد کوفیه. آها، هر وقت سعد میارم مراد سعد کوفیه، اگر سعد جای دیگه باشه اسم میبرم. این اسباب قلبی استعمالیه، کثرت استعمال هم بنابر قول بعضی علمای اصول علامت حقیقته. و از سعد کوفی یک جز، و یضاف الیهما عسلون، اضافه میشه به زعفران خالص و پودر سعد کوفی عسل مصفا، عسل خالص. و یشرب منه مثقالین فی کل یوم، نوشیده میگردد از این مخلوط نافع، زعفران و پودر سعد کوفی و عسل، از این مخلوط نافع چقدر میخوریم هر روز؟ مثقالین، هر مثقال تقریبا 5 گرم بود، مثقالین تقریبا میشه 10 گرم، یعنی 2 قاشق چایخوری سرپر. اینم برای که مردم تصور کنن، 2 قاشق چایخوری سرپر هر روز از این میخوریم. فانه یتخوف علیه من شدت الحفظ ان یکون ساحرا، ترسیده می شود بر چنین شخص خورنده چنین مخلوط نافعی از شدت حافظه قوی، مردم بهش تهمت سحر و ساحری بزنن، با اینکه اهل سحر و ساحری نیست، دارای حافظه فعال قوی، سرعت عمل بالای داد و ستد اطلاعات ذهن رم مغز، و سرعت و توسعه پردازش اطلاعات در قوه مفکره. بله، این عدد نداره چند روز، همیشه هم میتونه بخوره. به قرینه روایت قبل که گفت 7 و 14 تا، یا حرفای بعضی آدم ها میتونی 7 و 14 تا، اما روایت مطلقه، قیدم نداره، میتونه هر وقت دلش میخواد بخوره، یعنی ضرر نداره. و منها، و آنچه که یافتم من، به خط شیخ احمد ابن فهد حلی، دواء للحفظ، داروی برای تقویت حافظه، شهدت تجربتو به صحته، منه به تجربه یافتم صحت گفتار شیخ احمد ابن فهد حلی را، و هو، و اون دوایی که ایشون فرمود برای تقویت حافظه، عبارت است از این که کندرون و سعدون و سکر و تبرزدن، کندر ابیض یا کندر ذکر، پس معلوم میشه کندر خوراکی ها، شما میخواییم بخوریم، کندر ابیض یا کندر ذکر که کندر خوراکیه، چون کندران نکرست دیگه، نکره عام اطلاقی، عموم علل بدل، حالا هر کدوم که دوست داری از این کندرهای خوراکیه بخور. بله بله بله، ولی بعض جا ابیض هم بود، حالا یادم نیست، بذار نگاه کنم، بله بله، روایت ابن مسعود بود از نبی، صفحه 124 وسط صفحه، من الادویت و العقاقیر ما روا ابن مسعود برمیاد من الکندر الابیض. لذا میگم اینجا چون به اصطلاح علم اصول چون کندرون نکره هست که اسم جنس افرادیه، تو نحو میگی کلی مشکک، تو منطق میگی مشترک معنوی، تو فلسفه میگی، تو علم اصول میگی عام اطلاقی، به نکره میگی عام اطلاقی، عموم علل بدل، تو کدومش قصد کنی و بخوری. پس کندر میشه عام اطلاقی، عموم علل بدل. اطلاق افراد داره دیگه، و قیدش دیگه انتخابی خودته، آیا کندر ابیض یا کندر مؤمنا ذکر. ولی هر دوش زیر مجموعه کندر خوراکیه، پس در نوع یکی هم، یعنی کلی متواتی، افراد متفقت الحقیقه، پس در نوع یکی هم، همش کندر خوراکیه. حرفم تصاحب شد عمو جان؟ علم اصول میخونیم که عمل کنیم دیگه، حالا اینم یکی عمل. و هو کندرون و سعدون، یادتونه گفتم سعد استعمال شایعش در سعد کوفیه. اگر بگی آقا الف لام نداره که معهود ذهنی یا ذکری باشه که بگیم سعد کوفی، الا شاید سعد هندی هم بگیره، بازم بگیم اشکال نداره. اما قلبی استعمالی تو متفاهم عرف عام در سعد کوفیه، ولو تنها بیا. این به اصطلاح میگیم مطلق ینصرف الى الفرد الاکمل الاتم، همونی که تو علم اصول خوندی. و سکر، خب سکر هم اقسامی دارین، سکر نوعه، اینجا این سکر نوعه، حالا افراد داره. گاهی سکر تبرزده، یعنی شکر زرد خوزستان که از نیشکر، شکر زرد خوزستان که از نیشکر، یه بار شکر سرخ مازندرانه که از چغندر و لبو این چیز هست، اینه میگیم سکر الاحمر، تو روایات هم داریم، میشه شکر سرخ مازندران به اصطلاح طب مکمل و گیاه. یه بار دیگه میگه سکر الابیض، شکر سفید، همینه یکی بود که اون دیروز بحثش کردیم، یعنی چهارشنبه، درست شد مؤمنان؟ پس الان چی داره میگه؟ خود معصوم قرینه لفظی آورده، میگه سکر و تبرزدن، از بس این پایین نیشکر محکمه باید با تبر قطع کنی، با دست نمیتونی قطع کنی، این عربی معربه، تبر نیست با تد و نقطه، نیست تو عربی با تد است، یعنی نیشکری که باید با تبر قطعش کنی، با دست نمیتونی قطع کنی، میشه شکر زرد خوزستان به اصطلاح تخصصی طب مکمل، اینو میگیم سکر تبرزد. حالا کندر و سعد و شکر تبرزد که شکر زرد خوزستانه، این ستا رو سه جزء مساوی فرض کن، 10 گرم 10 گرم 10 گرم اینا رو قاطی میکنم و یسحق ناعما حسابی له لورده پودرش میکنم و یستف منه على الريق و میل می شود، مصرف می شود از این مخلوط نافع صبح ناشتا، علریق یعنی صبح ناشتا، پگاه صبح زود اول آفتاب، و مصرف می شود، میل می شود از این مخلوط نافع صبح ناشتا، کل یومه هر روز صبح ناشتا، خمست دراهمه 5 درهم، خمست درهم 5 درهم بنابر نظر دکتر لبی بیضون می شود 17 گرم. از کجا میگی؟ همین بالای صفحه رو نگاه کن، تو پرانتز نوشته از درهمو 3.4 گرام. خب حالا ما فرض کنیم که مثلا 3.5، درست شد مؤمنا؟ خب 5 درهم، 5 × 3 = 15 تا، 5 × 4 = 20 تا، خب میشه 17 گرم. حرف هم گرفته چی شد عمو؟ پس بنابر نسخه دکتر لبی بیضون 5 دراهم میشه 17 گرم. اما بنابر نظر ما که درهم رو تقریبا 2.5 گرم میگرفتیم، 5 درهم میشه 12.5 دوازده گرم و نیم، دوازده و نیم گرم. یستعملو، واو نداره، بنابر آدرسی که تا داده از بحار، کتاب بحار واو نداره، اینجا چاپخونه اشتباه نوشته. یستعملو ثلاثت ایام، سه روز مصرف می شود. و یقطعو خمستن، پنج روز دیگه نمیخوری از این مخلوط نافع. سه روز مصرف، پنج روز نمیخوری، سه روز مصرف، پنج روز نمیخوری، سه روز مصرف، پنج روز نمیخوری، تا هم چکاب بشی اثر دارویی مفید این مخلوط نافع از حیث ایندیکاسیون، یعنی مکانیسم اثر مفیدش، اصطلاح تخصصی دارویی ایندیکاسیون، یعنی مکانیسم اثر مفیدش، هر سه روز میخوری، بعد خودتو چکاب میکنی اثر مثبتش چقدر بوده برای شخص تو تقویت حافظه و درمان فراموشی. همچنین پنج روز ترک میکنی، چرا؟ تا عادت دارویی پیش نیاد، وابستگی دارویی پیش نیاد. یه چیز دیگه هم اضافه است، اونجایی که داروها شیمیایی باشه یا داروهای گیاهی درمان کننده باشه، در اون موارد میگیم برای اینکه اعتیاد دارویی پیش نیاد و مسمومیت ناشی از دارو در فرد کم شود. اینم تو تخصصی داروشناسی یکم گفتم، ولی فعلا تو مباحث خودمون. خب اینجا میگیم که چکاب بشه اثر مثبت دارو، این مخلوط نافع رو بدن، رو حافظه، ببینیم چقدره و درمان فراموشی چقدره، و همچنین وابستگی دارویی، عادت دارویی پیش نیاد، یعنی معتاد به دارو نشه، حتی اگر طبیعی باشه، اعتیادشون بده. اعتیاد فقط مواد افیونی یا دخانیات یا قرصای روان برگردان نیست، اعتیاد به هر چیزی بده. یعنی چی آجا؟ رو حرفم خیلی دقت کنید، اعتیاد رو هر چیزی بده.
نماز اول
بعد عمو جون
عادی شده،
بله اینم بده، اگر از باب عادت بخونه بازم بده. بگو چرا، چرا بده؟ به خاطر اینکه این صلات یومیه که مهمه، اگر یه واجب دیگه اهم باشه، این از باب عادت دوباره میره نمازش اول وقت میخونه. مثلا الان بچهش داره برق میگیره، میگه به درک برق میگیره، تو نمازش میگه من اول وقت پیشونیم میخوره، خب نمازم. خب حفظ نفس محترمه واجب اهمه، نمازت واجب موثه، اول باید بچه خودت یا بچه مردم نجات بدی، بعد واجب موثه صلات. اما نجات نفس محترمه واجب اهمه، واجب فوریه. اما صلاتی که ان قبلت قبلت ما سواها واجب مهمه، واجب موثه. دیدی عادت بده؟ عادت کار زناست. میخوام بگم بعضی ها مؤمن ها به اصطلاح عامیانه خر مقدس هم. مقدس بودن، متدین بودن، مؤمن بودن خوبه، اما خر مقدسی بده. لذا عادت هم تو کار خوب بده. من دیدم بعضی ها تو اخلاق یا تو عرفان میگم فرمایشاتشون ناتمامه، نه عادت بده حتی تو کار خوب. در هر زمان در هر مکان باید ببینی وظیفت چیه، همون انجام بده. اگر وظیفت واجب مهمه، اگر وظیفت مستحب اهمه، اون واجب مهم، اون مستحب مهم رو باید فعلا ترک کنی، اول باید اهم رو انجام بدین طبق قانون تزاحم که تو علم اصول خوندین. خب تصور شد مؤمنا، اینم مال این مطلب، اینم سندش مؤمنا که گفتم انشاءالله بقیه مطالب مؤمنا فردا. اللهم صل علی محمد آل محمد. یه نکته مؤمن، بله بله نه 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 اینجور نیست، ما نوکر امام رضاییم، اما اینجور نیست. این غلط مشهوره، غلط مشهوره که آدم بگه عادت امام رضا به خیر بوده، این غلط مشهوره. نه، عادت معصومین از جمله امام رضا که رئیس العقلا هست، وجودش خیر محضه، وجودش خیر محضه. نیت اختیاریش همیشه نیت بر خیره، چون عقل فعال کاربردی داره و همیشه هم عمل خیر ازش سر میزنه، ولی با اراده، نه به خاطر عادت. نمیدونم میگیرین آقا چی میگم؟
عادت از معصوم قبیح،
از غیر معصوم هم مؤمنی که پاشی میخواد جا پای معصوم بذاره، باید وظیفه شناس، تکلیف مدار باشه، عمل به وظیفه، نه از باب عادت. چون اگر باب عادت باشه، اونجایی که باب تزاحم پیش میاد اهم و مهم، یادش میره یا اصلا بناش نیست که بر اهم عمل کنه، همین گرفتاری میشه که پیش اومده. آقا اجتهاد کردن واجب هست یا نه؟ بله اجتهاد واجبه. حالا درس میخونی اجتهاد واجبه، حالا اهم دائر شد، بین این که اجتهاد شخصی کنی به حرف خود عمل کنی یا به حکم حاکم شرع عمل کنی که امام عادله، که ولی فقیه صالح. میفهمی چی میگم؟ چه طلبه فاضل باشی، چه مجتهد عادل باشی، اگر امر دائر شد بین این که اجتهاد شخصی کنی تو یک موضوع، یا این که حکم حاکم شرع که امام عادله، یا حکم امام معصوم، هر کدوم باشی، آفرین. حکم حالا که غیبت کبراست چی؟ حکم ولی فقیه صالح، حکم حاکم شهر، امام عادل مقدمه. با اینکه سلیقت یا فتوات فرق میکنه، اشکال نداره، اما تو گود عمل حکم حاکم، حاکم شهر عادل مقدمه بر فتواست. و اگر بگی من عادت دارم بر تحقیق و پژوهش، من عادت دارم بر فتوا و استنباط و اجتهاد، میگیم بابا جون عادت کار زناست، عادت دارم یعنی چی؟ در امر دائر بین مهم و اهمه، باید به اهم عمل کنی، این وظیفه شرعیته. گرفتی مؤمنات چی میگن؟ این خیلی مهمه. چشم، ببین زمان امام صادق، محمد ابن مسلم، یحیی ابن زکریا القمی، ابن ابی عمیر، هشام، اینا همه صالحون بعد از صالح، مجتهدون بعد مجتهد، مستنبتون بعد مستنبت. حالا اگر کسی علومی هست، اسراری هست، هم میدونه، از اینا بالاتره، مثل جابر ابن یزید جوفی. آیا اینا میگفتن اجتهاد من، فتوای من، یا میگفتن نوکر و چاکر و مخلص جابر ابن یزید جوفی، که اصحاب از اصحاب سر صادقین و باقرینه؟ بعد دوباره جابر ابن یزید جوفی که از اینا بالاتر بود، خب باز بگه فتوا و اجتهاد من؟ نه نه اینجوری نیست. میگه هر چی که امام معصوم بگه. عاشورایی زندگی کن، یعنی تو جریان حق باش. شما صحنه کربلا هم ببین مؤمنا، نامه امام حسینه، نه اینکه مردم به ما بگن مجتهد یا مرجع فتوا بده، نامه امام حسینه. بین آقای بزرگواری که سنش زیاده تو کربلا، اسم شریفش چی عموجون؟ آفرین، حبیب ابن مظاهر الاسدی. این نامه امام حسین، یا فقیه، یا فقیه اهل الکوفه، بفهمه، یا فقیه اهل الکوفه. حالا آیا این حبیب ابن مظاهر میگه من فتوای خودم، اجتهاد خودم، استنباط خودم، یا میگه من چاکر و نوکر و مخلص دربست ابوالفضل عباسم؟ ابوالفضل عباس بگه فرضیه و نظریه خودم یا بینش شخصی خودم؟ نه نه هم چیزی. میگه در اطاعت و تبعیت کامل امام حسینم. مؤمنا یاد بگیرین اینا خیلی مهمه، چه طلبه باشی، چه مجتهد باشی، چه مرجع باشی، چه کسی تحویلت بگیره، چه کسی تحویل. راه حق اینه ها مؤمنا. تو فتنه های آخر زمان، حتی تو حوزه های شیعه، بعضی طلبای محب اهل بیت و صالح ما حواسشون پرت میشه، هم میگه فرضیه من، نظریه من، تحقیق و پژوهش من. بعضی از مجتهدین و مراجع صالحی هم حواسشون پرت میشه، هم میگه آجا خودم مستنبتم، مجتهدم، صاحب فتوا، حالا حاکم شرع عادل یه چیز بگه، ما هم یه چیز میگه، اصلا یادش میره جریان حق، یادش میره. یکم ستون توضیح واقعی دادم ها. باز فرض کن یک کسی، حالا که نداریم، فرض کن یک کسی، اینم مثلا باشه حاکمی، بعد حاکم عادلی، و بعد یادش بره وقتی معصوم زور کرد یادش بره بگه آقا ریاست خودم، فتوای خودم، حکم خودم. به اصطلاح داشی کوچه خیابانی حرف بزنم عمو جون، مراتب نازله نسبت به مافوق حرفشون در پیتیه. قبلش تقیه میکردم حرف میزنم، حالا بدون تقیه به کسی بر نخور. همیشه یادت باشه اطاعت از مافوق صحیح وظیفته. اگر این حواست باشه عمل کنی عبداللهی، عبد صالحی، عاقبت به خیر میشی، از فتنه های آخر زمان محفوظ میشی. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.